فيجوز للزوج إقامة الحد على زوجته. خب از خارج مطلب رو گفتیم، این قسمت رو حاصلش این بود، اقامه حد برای غیر امام و غیر معصوم طبق ادله محدود به فقها هست. در غیر فقیه آیا جایزه یا نه؟ در سه نقطه عرض کردیم ادعا شده جواز، در بیش از این سه نقطه قطعا قاعده و همچنین فتوای فقها ها بر نفیه. اون سه نقطه یکی زوج نسبت به زوجه خود بتونه حد ثابته بر زوجه رو اجرا کنه، یا مولا نسبت به ممالیک خود عبد و عمه، مورد دیگر هم والد نسبت به ولد خود. عرض کردیم مستند این فرمایش که بعضی فرمودن از جمله شهیده اول کلام شیخ طوسی در نهایه، مطابق با خصوصیتی برای نهایه گفت. اگر کسی بپذیره که کلمات شیخ در نهایه حکم روایت رو داره و ارسال شیخ رو مضر نبینه، خب میتونه استناد کنه به جملاتی شیخ طوسی در نهایه داره به عنوان یک منبع روایی فتوا بده. ولی نوعا نپذیرفتن این حرف رو. جلسه قبلم عرض کردیم نسبت به خصوص مولا و عبد، مولا و عمش، قطع نظر از فرمایش شیخ در نهایه یک شهرت فتوایی هم داره. اگر کسی شهرت فتوایی رو حجت بدونه، خب در مورد مولا و عبد قائل میشه، ولی خب از نظر اصولی قاعده عدم حجیت شهرت فتوایی. نظام نوعا متأخرین مخصوصا، حالا قدما ترسل نسبت به مولا و عبد شهرت فتوایی بینشون هست، اما متأخرین چون شهرت فتوایی رو حجت نمیدونن، پس حساب مولا و عبد کنار میره، جواز اقامه حد برای مولا بر عبد. از طرفی هم اون مطلب رو نسبت به نهایه شیخ طوسی که عرض کردیم قبول ندارن، جواز اقامه حد برای زوج بر زوجه، برای مولا بر عبد و عمه، برای والد بر ولد رو قبول ندارم. عبارت شنید وجوز لزوج اقامت الحد على زوجته، اگر بپذیریم مطلب رو. بله کجا بود عبارت؟ بله وقت فهم همین تجویزه، اونم مربوط به همین قسمته، چیز مهمی نداره. میگه در عبارت شاید اول بود یجوز للفقها حال الغیبه، فهمیده میشود از تجویز اقامه حدود برای فقها المستدلین، فقها مستدلین، المستدلین رو صفت میاره برای اینکه فقیه لغوی رو خارج کنه. فقیه لغوی شامل مقلد هم میشه، اما فقیه مستدل میگه از تجویز اقامت الحدود برای فقها اهل استدلال فهمیده میشود عدم جوازش برای غیر فقها از مقلدین. و به هذا المفهوم صرح المصنف و غیر مصنف قاطعین بهی. میگه اینجا مفهوم عبارت بود از نوع مفهوم لغت، اما بخواد بگه نگید این مفهوم لغبه، تصریح هم دارن به این مفهوم، تصریح هم دارن قاطعین به این مفهوم من غیر نقل خلاف فی ذلک، سواء قلد این غیر فقیه غیر مستدل مقلد حی باشد یا مقلد میتی باشد. مقلد حی هم نمیتونه، مقلد حی مگر اینکه از ناحیه فقیه وکیل بشه، وکیل باز غیر از مقلده دیگه. وکالت از میت که معنا نداره، وکالت البته در حیش معنا داره، اونم بعد از اینه که خود فقیه مورد رو بررسی کرد حکم کرد، چون اجراء حد باید بعد از حکم باشن، اجراء حکم رو میتونه وکیل بگیره. وکالت در حکم که غلطه، فقیه حقی که وکیل بگیره از حکم کنه اصلا معنا نداره، چون قابلیت نیست در طرف. بله در اجرای حکم میتونه خود فقیه که نمیاد کسی رو دار بزنه، حکم میکنه میبرم انجام. بعد انفهمت نقل فتوا، نقل الاحکام، نه حکم کار مقلده نه اجراء حکم کار مقلده، نه فتوا کار مقلده. حکم اجراء حکم هم که میگیم حکم در مقابل فتواها، یعنی قضا، قاضی اگر حکمم کرد اجراشم در درجه اول به گردن خودشه، مجری حکمم باید خودش باشه. بله در اجرا میتونه وکالت بده. یک بخش فقط اذن نمیخواد، وکالت نمیخواد، نقل فتوا، مسئله گویی. خوب دقت کنید، اگر میخوای از رساله مرجع تقلیدی مسئله نقل کنی نمیخواد از او اجازه بگیری، نقل فتوا اذن نمیخواد، اما اجرا حکم اذن میخواد، چون حکم و اجرا حکم در درجه اول وظیفه خود اوست دیگه. حکم و فتوا که اصلا قابل توکیل نیست، اونا که مشخصه، نفس حکم نفس فتوا قابل توکیل نیست، اجراء حکم قابل توکیله. اگر وکالت داشتی میتونی مجری باشی. نقل فتوا توکیلم نمیخواد، مثلا نعم میره سر نقطه چهارم، میگه در اونجا تو بدون توکیل هم خب مسئله گویی میشه. نعم لو کان، نعم یجوز لمقلد الفقیه الحی نقل الاحکام الى غیره و ذالک لا یعد افتاء، این که دیگه افتاء نیست، نقل الفتواست. اما الحکم خود قضا، فیمتنع مطلقا، مطلقا یعنی حتی اگر بخواد اسناد هم بده بگه من از طرف فلانی دارم قضاوت میکنم، خب غلطه، او نمیتونه به تو جواز قضاوت بده. مطلقا بگید حتی با اذن و توکیل، چون اصلا حکم و خود فتوا، قضاوت و فتوا قابل توکیل نیست. طرف شأنیتشو نداره، به خاطر اجماع بر اشتراط اهلیت فتوا در حاکم حال حضور الامام و غیبتی. این که فرمود نعم یجوز لمقلد الفقیه الحی نقل الاحکام، خب محشین فرمودن نقل فتوای میت برای مقلدش به شرط اعلام به موت او. اینا مشکلی نداره. اگر کسی مقلد فرض کنید آی بروژردیه، حالا شما مطلع بر فتوای او در رساله شید برای او نقل کنید، این مشکلی نداره تا با اعلان موت.
اینکه فرمودید که اجرای
خود هم وقتی که خود شهر اجراش هم با خودشی در برنامه اجرا، این مستند شیم کنیم برای شرایط بگیم. ببینید اینکه اجرا حدود الان بحث در همینه، یجوز للزوج اقامة الحد. خوب توجه کنید، بحث اثبات الحد نیست، یک بحث اثبات الحد، یعنی زوج یک محکمه تشکیل بده، شهودی قسمی اقرار بگیره یا قسم بده یا شهود بیاره ازشون استشهاد کنه، اینا که معلومه وظیفه زوج نیست. اگر احیانا برای او به صورت قطعی ثابت شد، آیا میتونه اجرا کنه؟ بحث رو اصلا بودن سر اجرا، اجراء حدود، اثبات الحدود که میشه قضا، او که کار فقیه. اجراء الحدود در غیر فقیه مورد اختلاف در این سه نقطه، در بقیهش بل اتفاق جایز نیست. یعنی مؤمن عادلی حد اجرا کنه برای یک مسلمان دیگری، حتی حدی که اثبات شده، اثباتش که کار فقیه، اگر اوش هم صورت گرفته باشه، اون مرحلهش گذشته باشه، اجراش مجوز میخواد. دو تا اقامه رو که بیاره، یعنی نقطه اختلاف همین جاست در این سقه. انشاء، انشاء چی؟
انشاء حکم، یعنی اقامه رو معنی انشاء حکم میگیره در مقابل اخبار.
نه، که قطعا معنا نداره اون حرف. که انشاء حکم در مورد زوج اجرا، بحث اجرا.
نه، منظور مستند برای فقهاش بود که اون روایاتی که عمر بن زاده بود چی و اینا، ازش اقامه به معنای اجرا در میاد. مثلا مستندش درسته،
میفهمون
اقامه از خود لفظش
فقط عرض کنیم، خود اثبات انشاء خوب، اثبات حد، اینا که معنا قضا، اینا که از شؤون فقیه، این که فرع بر قدرت اجتهاده. بزنگی مثلا محل اختلاف بحث اجرای حده. حالا در زوج و زوجه اگر حد ثابت شده، فرض کنید صورت قطعی، صورت قاطع دید، یک سری موارد داریم که حالا در بحث حدود شاید خوندید این رو، اگر مرد زوجه خود رو در حال زنا با زانی دید، اونجا قائلن بعضی که میتونه هر دو رو بکشه، هر دو رو، منتها در همون جا میگن بعد خودش هم کشته میشه، خودش هم قصاص میشه. خواهی معناش عدم جواز اقامه حد در نوع در اصل و در اول، اگر نه خودش نباید قصاص بشه دیگه، قاضی رو که نمی کشن. این تمام. و یجوز للزوج اقامت الحد علی زوجتی. اگر از کدیم اون فرمایش شیخ رو بپذیریم، در نهایت دیگه اون اطلاقش محفوظه، زوجه چه دائم چه متعه چه مدخولون با چه غیر مدخول با، این زوج و زوجه حرین باشن، عبدین باشن، یا بله مملوکین، عبدین مملوکین باشن، یا بله اختلاف والد بر ولدش و این نزل نوش و سید علا عبدهی بل رقیقهی ولو امه مطلقا عبدن کانه او امه بهرن فیشتم آل الامت ذات الاب المزوجه ولایت و سلاسه، عمه ای که شوهر دارد پدرم داره، سه تا ولیه بر اجراء حد برای او هست، اجتماع میکند بر عمه ذات الاب مزوجه، هم شوهر دارم پدر دارم، یجتمع ولایت سلاسه سواء در این مطلب حتی قتل الرجم که قتل و جلد تازیانه قطعیت، کل ذالک مع العلم به موجبهی. دقت کنید، خوب توجه کنید اینجا، شما از اینجاش همین نکته رو میگه که عرض کردی، بحث اثبات الحد از عهده این سه نمیاد، این کار قاضیه، قاضی هم که باید مشتهد بود. میگه تمام اینا مال جوست که بداند حد را، ایده شما در حال زنا یا اقرار کرده، اونم اقراری که مفید قطع باشه، اینم فرمودن، نه هر اقراری. اقرار از باب اقرار و عقلا علی انفسهم جایزون فایده نداره، اون مال حاکم شرع، نه مال غیر او، چون خود او اجتهاد میخواد. خود اقرار طرف بخواد مؤثر باشه نیاز به اجتهاد داره، یعنی بری قاعده اقرار عقلا علی انفسهم رو به تمام معنا بفهمی، مستندش و دلالتش و حدود دلالت شون، این کار مقلد نیست. رضا میگه تمام اینا با علم به موجب حد در سبب حد، مشاهدتن از اقرارن، اقرار اونم اقرار موجب علم. اقرارن من اهله، من اهل الحد، من اهل الحد، حالا زوجه زوجه هست، زوجه هست عبد هر کی، نه به بینه، بینه دیگه، و حتی نه به اقرار که موجب علم نشه، چون اونا معناش تشکیل محکمه، تشکیل محکمه که کار غیر مجتهد نیست. نه به بینه، فانها من وظیفت من وظائف الحاکم. این تمام. بقیل یک بی کونه ها مما یثبت به ها ذالک عند الحاکم، می فرماید بعضی فرمودن که در مورد بیانه هم به صورت شعنی لحاظ کنید، دقت کنید، این قضاوت نمی کنه، حکم نمی کنه، اما اگر حاکمی می بود شهادت این دو نفر رو می دید، قهرن با اشارات حکم می کرد، در چنون وضعیتی ولو حکم نکرده، اما نتیجه الحکم گویا هست، می تونی بری حد اجرا کنی. ببینید دو نفر از یا چهار نفر، بگید چهار نفر از عدول مسلم العداله بلد مجتمع بشن بر زنای عبدی یا مرعی یا ولدی، خب اگر این وضعیت در این وضعیت یک مجتهدی می بود این مجموعه رو می دید، وظیفش چی بود؟ حکم به حد بود. الان نیست مجتهدی، ولی چنین وضعیتی حاکمه، موجوده، در چنین شرایطی پدره میتونه حد رو اجرا کنه، حکم نمیتونه بکنه، حد رو اجرا کنه، زوج میتونه حد رو اجرا کنه، مولا میتونه حد رو اجرا کنه. اما اشکال این قیله روشنه، دقت کنید، چرا میگه قیله؟ چون عدولی که چهار نفر عادل نماز شب خونی که جمع بشن شهادت بدن بر زنای کسی در غیر محکمه، همین بحث برای فسقشون، شهادت بر زنا در غیر محکمه، اونم بعد از استشهاد حاکم فسق میاره. چطور میتونی به موجب این عمل کنی؟ استشهاد باید، شهادت باید در محکمه باشه، اونم بعد از استشهاد. حاکم بگه شهادت بده. جزا قیلب قتلانش روشن. خوده منید همراه با شهادت، همراه با شهادت باید عدالت باشه. این از آغاز حرف زدن فسقش اومد. اینطوری میگیم تمام که شد بعد فسق میاد. بعدم شهادتی تأثیر داره که در حضور حاکم باشه. استشهاد حاکم شرط شهادته، شرط تأثیر شهادته. حالا فسق رو میتونیم محدود کنیم به صورت علم که بشه معصیت، معصیت تعمد توش عقد شده، اما اجبارا عدم تأثیر اثر وضعیش که هست، اثر وضعیش حالا عدم تأثیر این شهادت. و هازل خوب فیلم مولا اینجوش دقت کنیم، فقط هازل خوب میره سر مقام اثبات این بحثی که مطرح شد، یه جوز زوج کلان و الوالد و سید. میگه این حکم بین الاصحاب مشهور است. هذا الحکم فی المولا، میگه این حکم جواز اقامه حد، این در مورد مولا نسبت به ممالیکش شهرت فشوایی داره. لم یخالف فیه الا شاز، مخالفت نکرده الا افراد نادری. مرمو علامه تو مختلف صفحه 339 فرموده مخالف سلاره از قدما. اما الاخران اقامه حد زوج، زوج زوج اقامه حد کند و والد، زوج و والد. از ذکره و شیخ، شیخ هم از کاریم که نهایه گفته، نهایه یعنی حساب خاص داره که جلسه قبل گفتیم صفحه 301 نهایه. و تبعه جماعتون من هم المسنه، شهید چون مطلب رو راجع به نهایه قبول نداره فمد و دلیل هم غیر واضح، دلیلشون روشن نیست، چون دلیلیت خود نهایه رو قبول نداره. و اصالت المن تقتضی عدم، اقامه حدود اجماع داریم بر عدم جوازش برای غیر فقیه، اقتضا دارد اصل من عدم جواز را. بله یه وقت هست که اون مولا خودش فقیه، زوج خودش فقیه، خب اون که دیگه از حیث فقاهت اقدام مقنن از حیث زوج بودن. نه هم لو کان المتولی فقیه هم، یعنی زوج و والد و مولا فقیه بود، اونجا دیگه از حیث مولا بودن زوج بودن که اقدام نمی کنه، از حیث فقاهت اقدام. فلا شبه حتی فی الجواز من حیثیت فرق. و یظهر من المختلف، صفحه 339 مختلف، میگه علامه تعبیرش در مختلف جوریه که اصلا فرموده محل نزاع همینجا که زوج، مولا، والد، فقیه. آیا فقیه زوج، مولا و والد براشون اقامت الحد بر زوجش، بر ولدش، بر ممالیک خودش جایزه یا نه؟ مثلا محل نزاع اینجا قرار داده. و یظهر من المختلف ان موضع النزاع معه لا بدونه، معه مع کون المولا زوج، مع کون المتولی فقیهن، یعنی گویا علامه در مختلف، البته ظاهر عبارت رو خاشه کتاب ما عبارتش هم آورده، ولی استدلالی نیست روش، ولی ظاهر تعبیر جوریست که گویا میخواد بگه اگر فقیه میتونه اقامه حدود کنه، نه در مورد زنش، نه در مورد بچهش، نه در مورد ممالیکش. یعنی یک استثناء از جواز اقامه حدود برای فقها باشه، مثلا خیلی فرق میکنه. البته این مقام اثباتی نداره، ظاهر تعبیرش او این تمام. ولو اضطره السلطان الى اقامه حد او قصاص ظلما او اضطره لحكم مخالف للمشروع جازا. زمین اضطره رو برگردونید به فقیه. اگر سلطان جائر مجبور کند فقیه را بر اقامه حد یا مجبورش کند بر صدور حکم، حکم نابجا، دقت بکنید. یه وقت هست که مورد موردیست که به نظر خود اون فقیه هم حد ثابته، قصاص ثابته، کجا که اجبار معنا نداره، اجبار معنا نداره. حالا حاکم هم گفته باید اجرا کنی، او هم که نمیگفت باید اجرا کنی. اگر زنای کسی، سرقت کسی، قاتل بودن کسی از اون مجاریه مطرح و مسلم در بحث قضا ثابت شد، دقت بکنید، فقیه رو مجبورش کنه بر اجراء حد، این چه معنا داره؟ آیا اصلا اجبار معنا داره اینجا؟ ببینید در بحث قضا خود امر قضاوت رو باید فقیه به عهده بگیره. اگر اونهایی که این محکمه رو راه انداختن، شهود رو آوردن، شهادت دادن، اینا همون کارکنان و زلمه دستگاه سلطان جائر بودن، اونا یک تشکیلات را انداختند و بالاخره شهود آوردند و حدی رو برای کسی ثابت کردند. فقیه عهده‌دار حکم نبود، نه عهده‌دار استشهاد از شهود بود، نه عهده‌دار انشاء حکم بود. فقط آوردنش اون فقیه رو برای اجرا، اسلحه رو دادن دست او که تو باید او حد رو اجرا کنی، و الا کی این حد رو اثبات کرده؟ خود سلطان جائر. کی این حکم رو انشا کرده؟ خود او. بهرن مسیر طی شده مسیر غلطیه، مسیر نامشروعیه. این فقیه اگر مجبور بشه بر اجرا، خوب دقت کنید، یه وقت هست که درسته محکمه رو سلطان جائر تشکیل داد، استشهاد رو او انجام داد، حکم رو او انشا کرد، اما فقیه الان مطلع بر قضیه جزئیه هست، یعنی میدونه ما واقع چی بوده، تو اصل جریان کار هست. خب اینجا اگر وضعیت رو به جا میبینه میتونه خودشم حکم کنه بعد اجرا کنه. اینجا اجبار معنا نداره. درسته اون تشکیلات رو این سلطان جائر برپا کرد، او شهود رو آورد، استشهاد کرد، حکم کرد، اما تو که تو متن کاری فرض کنید حالا به جهتی تو دستگاه جائر بودی، تو ریز کار هستی، اما کار رو به جا میبینی. قضاوت ولو به جا از قاضی غیر دارای شرایط باطله، اما تو که این امر رو الان به جا دیدی، میتونی خودت حکم کنی؟ حکمم لازم نیست که تو بلندگو اعلام کنی که. به طرف که محکوم به حد اعلان میکنی بعدم اجرا میکنی. این اجبار بر اجراء حد و قصاص نمیشه، اصلا در این مورد اجبار معنا نداره، چون خودت تو متن کاری وضعیت و مطلعی، میتونی حکم کنی و میتونی اجرا کنی. اجبار بر اجراء حد مال جاییست که خودت این فقیه تو متن کار ندیده، محکمه رو اون سلطان جائر تشکیل داده، حکم رو او انشاء کرده، اینو فقط آوردن به عنوان یک مجری. خب قهرم دیگه این فقیه بودنش براش اینجا به درد نمیخوره، کار رو حل نمیکنه. مثل بقیه بزا میگم هر کسی که حالا بردنش تو دستگاه حاکمه میگن باید فلانی رو شلاق بزنی، باید دست فلانی رو قطع کنی، مجبور، وگرنه خودش کشته میشه. خب این از باب اضطرار میشه مجاز، مگر اینکه اجبار کنن بر قطع، پس اجبار بردار نیست. ولو خود شخص کشته بشه قصد اجبار بردار نیست. روایت هم داریم که تقیه رو اگر تشریع کردن در دین برای حفظ دماغ، اگر قرار باشه که کسی کشته بشه دیگه کشته شدن تقیه برده میداره، ولو خودت کشته میشه حقی که به کسی رو بکشه بگی من مجبور بودم نداری. این که میگه لو اضطر رهو، اگر مضطر کند فقیه را سلطان جائر به اقامه حدی یا اقامه قصاصی، ظلمن، این ظلمن رو توضیح دادی، که اساسا اضطرار به اقامه حد و قصاص در جای معنا داره که ظلمن باشه، یعنی اون دستگاه محکمه تشکیل داد واجد شرایط نبود، تو هم تو ریزه کار نیستی، توی فقیه. اگر خودت تو متن کار هستی خب کار به محکمه اونا نداشته باش، خودت اول حکم کن بعد اجرا، اصلا اضطرار نیست دیگه، بلکه باید این کار رو بکنی، حالا اون دستگاه هم با تو هماهنگ بهتر، مانع کارت نیست. اگر مجبور کند به اقامه حد یا قصاص ظلمن، یعنی در جای خود این فقیه در متن کار نیست، اگر تو متن کاره شرایط رو میبینه و حد رو به جا میبینه، قصاص رو به جا میبینه، که خب خودش باید حکم کنه، خودش هم باید اجرا کنه. یا مجبور کند اون فقیه را حاکم به حکمی مخالفه شر، حکم یعنی بردت تو دستگاهش و بهت تحمیل کرده که باید حکم کنی فلانی باید دست تا تازیانه بکنه، حکم یعنی بر امر قضا بنشوننت به زور، اونم قضاوت نابجا. اگر مجبور بشود جاز به مکان و یه دیگه اختصاص به فقیه نداره، هر کسی را اگر به این حد برسونن خوبی، چون گفتن فقاهت رو اینجا به درد نمیخوره مثل بقیه است در اون جهتی. بله اگر پای فقیه رو به میان میشه استرهو زمیر رو برمیانه به فقیه، چون بعد میگه استرهو الان حکم جازل مکان ضرور الا القتل فلا سقیت فی القتل، این تمام. خب فقط قتل رو استثناء کرد، جرح چی؟ قتل عضو چی؟ قطعیت مثلا فهمت باید خلو فی الجواز الجرح، قتل فقط استثناء شد. در روایات هم فقط قتل استثناء شده که قتل اضطرار بردار نیست، البته در روایات تعبیر به دمه، دم مثلا دم انصراف به قتل داره در لسان روایات. و یدخل فی الجواز الجرح لأن المروی انه لا تقیت فی قتل النفوس، البته در روایات قتل النفوس نیست، دم لا تقیت فی الدماء، اما دم انصراف به قتل داره، بنابراین جرح خارج است از حیطه روایات، او اضطرار برداره. اونجور حدیث رفت در مثلا تازیانه رفت میکنه حکم را، اینجا هم همین، ولی الحقه شیخ بالقتل، شیخ فرموده نه قتل اضطرار برداره نه جرح، مدعیا انه لا تقیت فی الدماء، حقا با شیخه از این جهت که روایت میگه لا تقیت فی الدماء، دقت کنید روایت تبیرش به دماغه، اما آخر شیخ هم بوده که روایت داره لا تقیت فی الدماغ، دماغ شامل جرح هم میشه اگر دست قطع کنید دم توش هست. من خب جوابی میدن از شیخ اینه که دماغ دم در لسان روایات در باب حدود و دیات منصرف به انصراف قطعیست به قطع دم. این که میگه مدعیان انه لا تقیت فی الدماء، بعد میگه و فیه نظر، فیه نظر اشاره به همینه که داریم در روایات لا تقیت فی الدماء، اما این معناش لا تقیت فی القتله، لذا شهید ثانی قبلا تعبیر رو عوض کرد، گفت لا تقیت لان المرویه انه لا تقیت فی قتل النفوس، ما تو روایات لا تقیت فی قتل نفوس نداریم، لا تقیت فی الدماء داریم، مثلا دماء منصرف به همون قتل نفوس، پس میشه لا تقیت فی قتل نفوس. کتاب الکفارات و هیه تنقسم الى معینت که بعض کفارات الحج، این مقدار از جو بخونیم رو برسه ولم یذکرها هنا اکتفاعا به ما سبق. کفاره رو منقسم میکنن به چهار قسم، عنوانشو بگیم دیگه، حالا تفصیل بحث برداریم. کفاره رو تقسیم میکنه به چهار قسم، کفاره معینه داریم مثل کفاراتی که نوع کفاراتی که نمیگیم همش، نوع کفاراتی که در باب حج کفارات احرام هست، کفارات معینه است، یعنی عملی اگر صورت گرفت کفارش فلان عمل مشخص، بدل نداره، نه بدل طولی نه بدل عرضی، این کفاره معینه. کفاره مرتبه داریم، جایی که چند امر میتونه کفاره باشه اما در طول عمل. کفاره مخیره داریم، چند امر میتونن کفاره باشن اما در عرض عمل. بسیقه قسمی هم هست که ترکیبیه بین ترتیب و تغییر، یعنی هم توش ترتیب هم تغییر، که اون موارد شروع میکنه به موارد این چهار قسم رو ذکر کردن، بس کفارات معینه رو نمیگه، میگه مربوط به کفارات احرام نوعش دیگه در غیر اونجا نداریم، در بقیه همه جز سه قسم بعدیه، مرتبه مخیره، ترکیب بین ترتیب و تغییر. در کفارات احرام کفار معین است، مثلا حالا فراوانه، اگر کسی یک نکته را میخوایم عرض کنیم نسبت به کفارات احرام که اگر آقایم برگشتن برای مطالعهش احساس لغویت نکنن تو قسمت ها، قسمت ها رو باید بخونید خوبم باید بخونید، تو امتحانم میاد، بالاخره خودتون فکری بکنید براش. یه عذری نیست علی الظاهر. توجه بکنید، یک نکته رو نسبت به کفارات احرام عرض میکنیم توجه کنید، چون اونجا کسی وارد بشه ممکن احساس لغویت کنه. مثلا اونجا داره اگر کسی تخم کف قرآن بشکنه، کفارش یک شاته، صغیر من الشاه، بره ای باید بدی. خب والا این سوال قهرن در ذهن نوع، یعنی در نوع کفارات سوال میاد که اونجا کف و تخم کف کجا بود که شما بخواییم بشکنی و بعدم کفاره بدیم. با این نکته ای عرض میکنیم دقت کنید، این حس از بحث کفارات احرام برداشته میشه، منتها باید خیلی دقت کنید. در بحث احکام احرام گفته میشه اگر کسی قبل از تقصیر که جز اعمال مناس، اگر کسی قبل از تقصیر حج رو رها کنه، با این توجه به این جمله این کفاراتی ذکر میشه همش معنا پیدا میکنه. آخه الان وقتی سوال میشه که این کفاراتی ذکر کردن در کتاب حج الان هم فقه ها دارن، اینا برای چیه؟ اینا کی مبتلا به بوده که اینقدر دشمنوغ رو میدن تو کتاب ها؟ بعضی جواب میدن خب بالاخره یک زمانی مکه بیابون بود، کفکم داشت و تخم کفکم داشت، اون زمان گذشت تمام شد، حالا چی کنمونی؟ اما مثلا این نیست. اگر کسی قبل از تقصیر که جز اعمال حجه حج رو رها کنه، از احرام کنه، احرام چیز دیگه، رها کنه بیاد کشور خودش، بیاد تو وطن خودش، بالاخره تو شهر خود و دهات خودت که تخم کبک و شترمرغ پیدا میشه که اینجا هم که بشکنی کفاره داره. اگر کلاه برتله اینجا هم بپوشید کفاره داره. نگید حالا اونجا کلاه برتله کجا بود که ما بپوشید، احساس به اونجا نداره. کفارات احرام اگر کسی حج رو قبل از تقصیر رها کنه، این تا نره حج رو تمام نکنه کفارات احرام به گردنشه، ولو بیاد تو کشور خودش که تمام این کفارات معنا پیدا میکنه. لذا قتل شترمرغ و تخم شترمرغ و تخم حجل و دراج و همه اینا مبتلا بهن، مثلا در دستی که کسی اعمال حج رها کنه نمیکاره قبل از تقصیر بیاد. لذا با این توجه به این نقطه بحث کفارات حج رو مطالعه کنید، اگر اینجور نگاه کنید همه بحث مفیده، هر کدومش جای بحث داره، کفارش چیه، امور خاصی ذکر شده کفاره داره، باید مستنداتش درست بررسی بشه، حدود و شغور کفاره مشخص بشه. مطلبی نیست که یک زمان اونجا بیابان بود کف خدا سالات. کتاب الکفارات و هی تنقسم الی معینه، مثل بعض کفارات حج که مثلا اگر تخم دراج شکسته بشود تغییر من الشات کفارش، ولم یذکرها، مصنف اونها رو اینجا در این کتاب الکفارات ذکر نکرد، اکتفاعا به ما سبق در کفارات الاحرام. خب این کفاره معینه و مرتبه، مرتبه که بدل داره، بدل طولی، بدل طولی، مخیره، بدل داره بدل ارضی. و ما جمعت الوصفین، جامع وصفین، یعنی هم بدل طولی داره هم بدل ارضی، که این نمونه هایی داره میگه بباشو. آخرین قسم کفاره جمع که چند امر رو باید با هم انجام بده، هیچ کدوم بدل دیگری نیست. که حالا بعدها خواهیم گفت کفاره جمع خودش یک نوع کفاره معینه است. یعنی در مجموعه معینه میشه چند امر رو باید یک جا انجام بده، مثل افطار عمدی با حرام در ماه رمضان یک کفاره معینه داره و سه امر رو باید حسر انجام بده. دیگه الان موارد شلو جلسه
اقامت الحدود که تفصیل به اجرای حدود فرمودید
آقای فیاض.